ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل میگوید حدود 500,000 نفر از رفح و شمال غزه خارج شدند. بایدن قانون منع واردات اورانیوم از روسیه را امضا کرد. و معترضان اسرائیلی مانع انتقال محموله‌های امدادی به غزه شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشان. من مهران کریمی هستم. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 500,000 نفر ناچار به فرار از جنگ در رفح و مناطق شمالی نوار غزه شدند. به گفته آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، طی هفته گذشته حدود 360,000 فلسطینی از رفح بیرون رانده شدند. تا پیش از آغاز عملیات محدود زمینی اسرائیل در رفح در روزهای گذشته، نزدیک به 1,300,000 فلسطینی در این شهر پناه گرفته بودند. اسرائیل به رغم مخالفت‌های گسترده بین المللی همچنان بر اجرای عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد. رئیس جمهور آمریکا قانون ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه برای سوخت راکتورهای هسته‌ای را امضا کرد. کاخ سفید با اعلام این خبر تصمیم جدید جو بایدن را در راستای تقویت امنیت انرژی و اقتصاد ایالات متحده و کاهش اتکا به روسیه دانست. اعمال این قانون از 90 روز دیگر آغاز خواهد شد. همزمان وزارت انرژی آمریکا هم مجاز خواهد بود در صورت نیاز تا سال 2028 معافیت‌هایی برای خرید اورانیوم از روسیه صادر کند. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می کنند که به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. در همین حال زمان کوتاهی پس از حمله مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، با گسیل صدها فروند، پهپاد تهاجمی و موشک‌های کروز و بالستیک، کتابی در اسرائیل منتشر شده که جزئیاتی از عملیات 6 سال پیش موساد اسرائیل را در مورد دستیابی به آرشیو اسناد هسته‌ای ایران در منطقه شورآباد تهران را در بر گرفته است. این کتاب در نتیجه تحقیقات دو نویسنده و خبرنگار اسرائیلی به رشته تحریر در آمده، یونا جرمی باب، خبرنگار نظامی ارشد جروزلم پست، و ایلان آویاتار که در گذشته سردبیر بخش خبری در جروزلم پست بوده است، هر دو دارایی پیشینه غنی در پوشش مسائل مرتبط با امور امنیتی اسرائیل و منطقه هستند. فرنوش رام در مورد جزئیات این کتاب گزارش می‌دهد.
به نوشته دو نویسنده، ماجرای تلاش برای دستیافتن بر آرشیو هسته‌ای ایران در موساد از سال 2016 میلادی آغاز شد، زمان کوتاهی پس از روی کار آمدن یوسی کوهن در ریاست آن نهاد. کوهن با بنیامین نتانیاهو کاملا موافق بود که کوشش همه جانبه برای از بین بردن برجام یک ضرورت است، اما نتانیاهو به کوهن گفت متقاعد کردن دنیا که ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود دروغ میگوید کافی نیست، بلکه باید این دروغ را اثبات کنیم. در آن زمان موساد از وجود آرشیو هسته‌ای ایران ظاهرا آگاه بود، اما برایش مکان و محتوای دقیق آن اسناد هنوز یک راز باقی مانده بود. یوسی کوهن تصمیم گرفت این بایگانی را هر طور که شده به دست آورد، زیرا قانع کردن دولت وقت آمریکا به خروج از برجام به آن بستگی داشت. کتاب بر اساس گفتگو با مقامات وقت موساد نوشته شده و از جمله داستان یک زن مهندس عضو این سازمان اطلاعاتی را بیان می کند که ابتدا برای شناسایی وضعیت محله شورآباد به تهران اعزام شده بود. زنی که برای موفقیت مأموریت خود در کتاب توصیف شده ظاهر و رفتاری عادی داشت، نگاه کسی را در محل به خود جلب نمی کرد و لباسش مانند تمامی زنان دیگر محله بود، با حجابی که هر زن دیگر در این محله فقیر نشین و کارگری بر سر دارد. پس از بازگشت آن زن، اسرائیل 24 مامور دیگر را راهی انجام بخش اصلی ماموریت کرد. نگهبانان ایرانی انبار شوراباد مانند هر شب دیگر محل را ترک کرده و قرار بود تیم بعدی نگهبانی بامداد فردا کار خود را شروع کند. تیم اطلاعاتی اسرائیلی 6 ساعت و نیم برای تحقق هدف خود فرصت داشت. در ساعت 10:31 در آن شب میانه زمستان قفل‌های انبار ذوب شد و در حالی که گروهی از مامورین مراقب درهای سنگین آهنی انبار بودند تا اطراف را بپایند، گروه دیگری موفق به ورود به بخش داخلی انبار شده، اسناد و سطح دیسکی را که پیدا کردند سوار دو کامیون کرده و شبانه به خاک جمهوری آذربایجان رساندند. گروهی از کارشناسان اسرائیلی میگویند عملیات خارق العاده دستیابی به آرشیو هسته‌ای ایران با وجود تحقق بی‌عیب و نقص آن، هدف نهایی کشورشان را که بازداشتن ایران از پیشرفت در برنامه هسته‌ای بود فراهم نکرد. اما یونا جرمی باب، یکی از نویسندگان کتاب، معتقد است بدون پیگیری‌های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران ممکن بود از چند دهه قبل به بمب هسته‌ای می‌رسید. روایت عبری کتاب همچنین حاوی یک بخش اضافی در خصوص تغییرات در نحوه خصومت ایران علیه اسرائیل پس از حمله حماس به خاک اسرائیل است. دو نویسنده معتقدند حمله حماس بر اهمیت کتابشان افسوده، زیرا حتی اگر حماس مستقیما به فرمان تهران مرتکب آن حمله سال گذشته به اسرائیل نشد، اما اقدام رهبری حماس در تدارک چنین حمله مرگباری به گفته آنها کاملا مطابق با دکترین جمهوری اسلامی ایران است.
گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید در مورد کتابی که به تازگی در اسرائیل منتشر شده و نحوه دستیابی موساد، سازمان موساد در اسرائیل رو به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی در منطقه شوراباد تهران رو شرح میده. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کردند و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. و رئیس سازمان امنیتی بریتانیا موسوم به ستاد ارتباطات دولتی یا GCHQ میگوید اگرچه ایران و روسیه تهدیدهای فوری برای بریتانیا محسوب میشوند، اما چین به چالش خاص و بی سابقه تبدیل شده. آن کیس باتلر که در یک کنفرانس امنیتی در برمینگهام بریتانیا صحبت میکرد، با تاکید بر این که پکن تهدید سایبری جدی و فزاینده‌ای را متوجه بریتانیا میکند، گفت بخش عمده توجه و سرمایه گذاری سازمان تحت نظارتش روی چین متمرکز شده. اما روز دوشنبه هند قراردادی 10 ساله با ایران امضا کرد که بر اساس آن مدیریت بخشی از بندر چابهار به دهلی نو واگذار خواهد شد. هند در حال توسعه بخشی از بندر چابهار است که در سواحل جنوب شرقی ایران قرار دارد تا برای حمل کالا به ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از بندر کراچی پاکستان، رقیب هند اجتناب شود. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
سال 2006 یک قرارداد کوتاه مدت که تا دی ماه پارسال ادامه داشت میان ایران و هند امضا شد تا بندر چابهار رو توسعه بده. هند قرار بود هولوش 250 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنه، اما 85 میلیون دلار تا حالا سرمایه گذاری کرده و از دی ماه پارسال تا حالا ادامه سرمایه گذاری ها رو مشروط کرده بود به اینکه قرارداد 10 ساله امضا بشه برای 10 سال مدیریت ترمینال شهید بهشتی در اختیار هند قرار بگیره تا سرمایه گذاری ها رو ادامه بده و الان به توافق رسیدم.
هدف از توافقنامه 10 ساله هند برای مدیریت بندر چابهار چیه؟
خب هند میخواد از طریق بندر چابهار و خاک ایران تجارتش با افغانستان و آسیای مرکزی رو گسترش بده. ما به آمارهای وزارت اقتصاد هند نگاه میکنیم، کل تجارت دو جانبه میان هند و افغانستان و آسیای مرکزی به 2 میلیارد دلار هم نمیرسه، یعنی کمتر از 0.5% از تجارت افغانستان. و مشکل اینجاست که یا از طریق چین یا از طریق پاکستان بایستی تجارت داشته باشه با این کشورها، که هر دو تا کشور یعنی چین رقیب هند، با پاکستان هم مشکل اراضی داره.
آقای خاتین‌اوغلو، این توافقنامه چه مزایا و تأثیراتی در اقتصاد هند و ایران داره؟
خب برای هند که صادرات و وارداتش از افغانستان و آسیای مرکزی افزایش پیدا میکنه، این کشورها یعنی خصوصا آسیای مرکزی کشورهای نفت خیزی هستن و هند میتونه از اینها واردات نفت داشته باشه و صادرات کشورهای تقریبا ثروتمندی هستن. و در مورد ایران، کل ترانزیت ایران در سال گذشته کمتر از 15 میلیون تن بود، یعنی رقم نصف ترانزیت جمهوری آذربایجان که من اونجا زندگی میکنم، یعنی رقم بسیار نازلی هست. برای ایران میتونه ترانزیت کالاها درآمد هنگفتی داشته باشه.
فکر میکنین که تحریمای آمریکا علیه ایران چه تأثیری بر اجرای این توافقنامه داره؟
خب به صورت مستقیم اگه بخوایم بگیم، این پروژه از تحریم‌های آمریکا معاف هست. منتهی قضیه مشکل اینجاست که ایران هم از دسترسی به سویفت محروم هست، هم در مورد FATF در فهرست سیاه قرار داره و لذا این تبادلات مالی بسیار بسیار مشکل ساز خواهد بود برای هند و کشورهای آسیای میانه.
آقای خاتین‌اوغلو، به گزارش رسانه‌های داخلی در حال حاضر حداکثر فقط از 30% از ظرفیت بندر چابهار داره استفاده میشه و 70% این ظرفیت خالی باقی مونده. چرا تا الان توجهی به این بندر که خیلی هم مهمه نداشته حکومت جمهوری اسلامی؟
در ایران واقعیتش حوزه ترانزیت ریلی ایران ناقص هست، توسعه پیدا نکرده. بیشتر از 20 سال الان، سال 2000 ایران، هند و روسیه قرارداد کریدور شمال جنوب رو امضا کردن، اما حتی یک تن بار از روسیه به هند از این کریدور صادر نمیشه. به این خاطر که مثلا از بندر چابهار تا زاهدان ایران بیشتر از 20 سال خط ریلی رو حتی آغاز نکرد. یا در مورد رشت آستارا، خط ریلی الان 20 ساله که ناقص مونده. و ایران هم از پروژه کریدور ترانزیتی شمال جنوب، هم شرق غرب که پروژه تجارت چین با کشورهای خاورمیانه و اروپایی هست، کنار گذاشته شده. در مورد هند، واقعیتش چین از طریق بندر گوادر پاکستان که الان بیشتر از 10 سال اون رو توسعه میده و بسیار هم توسعه داده و 50 میلیارد دلار قراردادی که با پاکستان امضا کرده، بخش عمده ای از اون قراردادهای ترانزیتی هست و کار خودش رو پیش میبره. اینجا هند هست که نیازمند یک کشوری هست. و یه نکته ای که خیلی مهمه، بانک جهانی در گزارش اخیر خودش از شاخص کارآمدی لوجستیک کشورها گزارشی داده، ایران از میان 130 و چند کشوری که بانک جهانی گزارشش رو داده، رتبه 125 رو داره. بدترین رتبه منطقه بعد از افغانستان مال ایران، حتی عراق رتبش از ایران بالاتره.
صدای دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از جمهوری آذربایجان رو شنیدید. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده. 5 فرد تحریم شده شامل اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع، غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی مشاور علی خامنه‌ای و مهدی گوگرچیان مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی هستند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.